میکنن. ای با من و پنهان شده از دل سلامت میکنه، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت میکنه،
قصد مقامت
میکنه. هر جا که هستی حاضر از دور در و نازه، شب خانه روشن میشه چون یاد نامت میکنه.
از جمله مطالب دیگه که مرحوم همایون فرمودند اشاره‌ای بود که به خط خوش همای شیرازی داشتند، علاوه بر مقام شاعری و ویژگی‌های دیگری که در هما سراغ داشتند، خط زیبا و خوش خطی هما رو هم راجبش همیشه صحبت می‌فرمودند و
دکتر منوچهر برومند
احسان میکردن که این ویژگی های شاعری و خوشخطی و کمالات هنری اون در هر سه پسر هما وجود داشته، که سه پسر داشته هما، یکی از اونها محمد حسین، میرزا محمد حسین متقدس به انقا، میرزا محمد متقدس به سوها که اینها عموهای استاد همایی هستند، و میرزا ابوالقاسم متقدس به طرب که پدر مرحوم همایی بود، و اینها هر سه هنر شاعری و هنر خوشنویسی و دیگر فضائل رو بنا به اظهار مرحوم همایی از پدر به ارث برده بودن. و همینطور در مورد دیوان هما می فرمودن که دیوان هما رو انقا، عموی بزرگترشون میرزا محمد حسین انقا، اون جمع آوری میکنه و بعد از مرگ اون بقیت و باقیش توسط طرب جمع آوری میشه و در حقیقت بالغ بر 18000 بیت شعر داشته که اینها هم از قصیده و غزل و ترکیبند و امثال هم بوده، که در سال 1320 هجری توسط محمد شفیع گلپایگانی به صورت چاپ سنگی چاپ میشه. و البته همیشه مرحوم استاد همایی اظهار تاسف میکردند که این دیوان چاپ سنگی آنطور که باید شاید مورد توجه بازبینی مرحوم طرب قرار نگرفته و به همین جهت یه مقدار اغلاطی در اون وجود داشت. و عنوان دیوان هم که شکرستان بود رو می‌فرمودن که در ارتباط با این هست که یکی از سروده های همای شیرازی با این عنوان شروع میشه و ناظره به این مسئله است که میگه که دفتر ما شکرستان معانیست، هما توتی جان نخرد تومی جز از شکر ما. و با توجه به همین بیت و همین سروده است که مرحوم انقا اسم کتاب رو به صورت شکرستان در آورد.
در نیم قرن اخیر، 50-60 سال اخیر، هرگاه که یکی از نامداران عرصه ادب و فرهنگ ایران از دنیا رفته، بحث استادان بیجانشین بر سر زبان ها افتاده و معمولا نتیجه بحث به این واقعیت تلخ رسیده که اوضاع و شرایط زندگی در دنیای معاصر و دشواری های گوناگون که در سر راه تعلیم و تحقیق قرار داره، مانع از اونه که کسانی بتوانند به ایمنی و آرامشی دست پیدا کنند که نخستین شرط لازم برای تمرکز یافتن در کارهای علمی و تحقیقی است.
دکتر مهدی نوریان:
روزگار این که کسی مثل استاد همایی 20 سال تمام از دوران جوانی خودش رو با کمترین امکانات زندگی در حجره محقر به سر ببرد و به هیچ کار دیگری جز آموختن نپردازد و پس از آن نیز در سراسر عمر پربرکت خود لحظه ای از آموختن در هر دو معنی آن، یعنی هم تعلیم و هم تعلم، غافل نماند به سر آمد. اما با همه اینها، هنگامی که در مصاحبه ای از خود مرحوم استاد همایی سوال شده که آیا ممکن است پس از این کسانی مانند شما پدید آیند، استاد با قاطعیت هم بکنند آنچه مسیح ها میکرد. و به همین صورت یکی از برترین شاگردان استاد همان که خود او در امر تحقیق و تعلیم و طی مدارج عالی استادی به بالاترین درجه ها رسید، یعنی استاد بزرگ ما روانشاد دکتر ذبیح الله صفا هم در مطلبی که در بزرگداشت استاد همایی نوشتن تأکید کردن که این عبارت استاد دکتر صفا رو میخونم: من خلاف کسانی که میپندارم با فقدان هر مرد بزرگی مادر زمانه از زادن نظایر او عقیم میگردد، چنین میپندارم که هر دور و زمانی شایستگی پروردن چنین مردان شایسته و بزرگواری را دارد، بدان شرط که فرزندان آن عهد و زمان همان سیرتی را در پیش گیرند که مردان پیشین داشتند و همان شرایطی را در زندگانی خود فراهم آورند که دانشمندان و بزرگان نسل‌های مقدم برای خود فراهم می آورد. پایان نقل قول استاد صفا. برای در پیش گرفتن سیرت چنین بزرگانی باید در وهله اول اون سیرت رو به دقت شناخت و راهی رو که آنها پیموده‌اند دریافت و آثار قدمشان را دنبال کرد. به گفته مولانا جلال الدین بلخی: زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیز آثار قدم. درست باید جای پای اونها گذاشت، آثار قدم اونها رو گرفت و به دنبالشون حرکت کرد. از اینجاست که ضرورت آگاهی از شیوه رفتار و زندگی عالمان و محققان مثل استاد همایی و اقران امثال او برای جوانانی که در رشته های مربوط به ادب و فرهنگ و تاریخ ایران به تحصیل می پردازند آشکار می شه. در سنت فرهنگی گذشته ما پرداختن به جزئیات زندگی بزرگان علم و ادب به عللی که بحث آن مجال مفصل تری رو طلب می کنه رواج چندانی نداشته. از همین جاست که آگاهی ما از سرگذشت بزرگترین و نامدارترین شاعران عالمان گذشته به صورتی که با قطع و یقین همراه باشه و با افسانه ها آمیخته نباشه بسیار محدوده. بزرگانی مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی، شیخ عطار، حکیم ثنایی، حتی سعدی، حافظ و دیگران آگاهی مستند ما از زندگی خصوصیشون بسیار کمه.
جناب استاد همایی اجازه می‌فرمایید که سوالات مطرح بشه. آقای سید مجید محدث:
جناب استاد لطفا بفرمایید همچنان که مولوی مجذوب و مفتون شخصیت شمس تبریزی گشته و عرفان خود را از او الهام گرفته، آیا عطار نیز عرفان خود را از کسی الهام گرفته است؟
عرض کردم بعضی میگویند که مرید شیخ مجددین بغدادی بود که به سلسله کبرویه یا کبراویه میپیوست. بعضی هم میگویند که اویسی بود. اویسی در اصطلاح صوفیه کسی است که در ظاهر یه شیخ معینه مسلمی را ندارد، از باطن اولیا مدد میگیره. قطعا بدون معلم و بدون راهنما که نبوده است، در کتاباش همیشه دعوت میکنه که قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن.
کاری از گروه تاریخ و فرهنگ شبکه گفتگو.
جامی در کتاب نفحات الانس شهادت عطار را در سنه 627 نوشته است. مؤلفان بعد نیز به وی اقتدا کرده اند. در تذکره دولت شاه سمرقندی ماه و روز سنه ولادت و وفات عطار را هم ضبط می کند، به این قرار که می گوید در ششم شعبان 513 متولد شد و در دهم جمادی الاخره 627 شهادت یافت، که به این قرار مدت زندگانی عطار 114 سال می شود، که هرچند عقلا ممتنع نیست اما عادتا مستبعد است. علاوه بر این که هیچ دلیل تاریخی و صحت این گفتار نداریم و بر فرض که به نوشته جامی اعتماد کنیم و وفات عطار را در 627 صحیح بدانیم، باز هیچ دلیلی بر این که ولادتش در 513 واقع شده باشد نداریم. کلمه عطار در مورد شیخ فرید الدین که موضوع سخنرانی ماست اسمی با مسما بود، زیرا به طوری که از احوال و آثار خود او به طور قطع و یقین مستفاد می شود، شغل رسمی او طبابت و داروسازی و دوافروشی بوده که این جمله را در اصطلاح قدیم عطاری و عطار می گفته. باقی مانده این اصطلاح و اون رسم تا زمان ما نیز بود که پاره از عطاران کهنکار علاوه بر شغل دوافروشی و داروسازی از ساختن شربت ها و معاجین و به اصطلاح قدیم خودشون اتریفلات و تریاقات و جوارشنات، معرب گوارشن فارسی یعنی شربت و معجونی که برای گوارش و هضم غذا نافع و امثال آن، این اشخاص از طب و طبابت نیز سررشته داشتن و نسخه های مجرب را می شناختن و مریضون را معالجه می کردن. شیخ عطار ظاهراً نه فقط از راه تجربه دوافروشی و داروسازی، بلکه به طریق تحصیل و درس خوندن پیش اساتید طب هم این فن را آموخته و آن را با شغل عطاری جمع کرده. در نیشابور داروخانه معتبری داشت که مطب هم او هم بود. گاهی که در همون داروخانه فراغتی برای او دست می داد، به ساختن منظومه های عرفانی می پرداخت. از جمله منظومه های مسلم او مصیبت نامه و الهی نامه است که نظم هر دو را به قول خودش در همون داروخانه آغاز کرد. در مثنوی خسرونامه که آن نیز یکی از منظومه های مسلم اوست می گوید مصیبت نامه کندوه نهانه، الهی نامه کسرار عیان است، به داروخانه کردم هر دو آغاز، چه گویم زود رستم زین و اون باز. به داروخانه 500 شخص بودند که در هر روز نبزم می نمودند، میان اون همه گفت و شنیدم سخن را به از این روی ندیدم. اتفاقا ما بین شعرای ایران جماعتی را میشناسیم که شغل رسمی اونها طبابت بوده است و در شعر و شاعری هم آثار عالی برجسته از طبعشون تراوش کرده. حکیم شفائی، هاتف اصفهانی صاحب ترجیبند معروف، میرزا نصیرالدین، حکیم باشی عهد زندیه صاحب مثنوی پرشور و حال پیر و جوان، هر سه نفر شغل رسمی طبابت داشت. معلوم می شود که این شغل و فن ما بین دیگر فنون و مشاغل دارای این مزیت هم هست که با شعر و شاعری و عرفان و تصوف منافات ندارد، اما به این شرط که مثل طبیبان قدیم باشند که نیت و مقصود اونها محض برای خدا و خدمت به خلق باشد، همونطور که عطار بود. خلاصه شیخ عطار یکی از مردان بزرگ ادبی و عرفانی ماست که شایستگی لقب انسان کامل را دارد. روح او منبعی سرشار از حکمت و دانش بود، تن و جان خود را وقف عبادت خالق و خدمت مخلوق کرده بود. هم کار می کرد هم شعر می گفت و کتاب می نوشت. نه شعر و شاعری را وسیله کسب مال و جاه قرار داد، نه تصوف قلندری را دستاویز تنبلی و تناسانی. از کار طبابت و داروخانه هم کسب معیشت می کرد هم خدمت به خلق. طبع وقاد و زبان سحرانگیز شاعرانه و قلم توانای سحار نویسندگی او همه صرف تعلیم و تربیت و تهذیب اخلاق جامعه بشری شد. همتی بلند استغنای طبعی بس منیع و ارجمند داشت. نمونه از احوال خود را در اواخر منظومه منطق الطیر به این زبان بیان می کند: چون زنان خشک گیرم سفره پیش، ترک کنم از شوربای چشم خیش. من نخواهم نان هر ناخوش منش، بس بود این نانم و این نان خورش. من ز کس بر دل کجا بندینه هم، نام هر دونی خداوندینه هم. نه طعام هیچ ظالم خوردم، نه کتابی را تخلص کردم. تخلص کردن یعنی کتاب به نام کسی نوشتن. مقصود این همت عالیم ممدو هم بس است، قوت جسم و قوت روح هم بس است. نه هوای لقمه سلطان مرا، نه قفا و سیلی دربان مرا. خدا رحمت کند مرحوم ادیب پیشاوری را که در قناعت و استقنای طب شاگرد همین مکتب بود. میگوید خرد چیره بر آرزو داشتم، جهان را به کم مایه بگذاشتم. سپردم چو فرزند مریم جهان، نه شامم مهیا و نه چاشتم. چو تخم عمل به همزه یعنی آرزو، چو تخم عمل رنج بار آورد، نه ورزیدم این تخم نه کاشتم. باز یکی از شاگردان کوچک اون مکتب گفته است: چون هرچه داشتم به جهان بایدم گذاشت، انگار این که ملک جهان جمله داشت.
سیم هر ساز از سرنیا تا زمین، خیزد از هر پرده آوازی عظیم. موسیقی
ممنونیم از اینکه رادیو گفتگو رو انتخاب کردین و امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که از این رادیو میشنوید انشالله مورد پسندتون واقع بشه. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
منزلی محرم شدی محرم شدی محرم شدی
محرم شدی محرم شدی محرم شدی